بسم الله الرحمن الرحيم. از مجموع آیاتی که در رابطه با شخصیت پیغمبر مکرم اسلام رسیده و تعدادش رو خوندیم، چند تا مطلب استفاده میشه که مورد نظر ما هست برای بحثی که در پیش داریم. اول اینکه احکام شرعیه که از طریق وحی به حضرت ایشان وحی میشده، غیر از ابلاغ مسئولیت اجرا هم به عهده حضرت هست، چون ما گفتیم اصولا در تقنین و در تشریع قانون و شرع یک مسئله است، اجرا قانون و اجرا شرع یک مسئله دیگه است و مجری یک مسئله خاصی است که شرایطی داره که قابل تغییره. اصل لزوم اجرا یک مسئله است، مجری یک مسئله است. پیغمبر اسلام از آیات استفاده میشه و همینطور از سنت و روش عملی حضرت این استفاده میشه که ایشون مجری احکام هم هستند که عملا اجرا میکردند. در موارد عدیده‌ای که از مسائل حکومتی هست در زندگی حضرت، در سیره حضرت مفصل گفته شده که اینجا ما به بعضی هاش اشاره کردیم و بحث مستقل ما نیست که سیره به اصطلاح زندگی حضرت رو بخوام بیان کنیم، ولی اون جزئیاتی که فی الجمله اشاره شد دلیل بر حاکمیت حضرت همه هست، یا حالا با اصطلاح خاص خودمون امامت حضرت، غیر از پیامبری امامت هم دارند، یعنی مسئولیت اجرا دارند. اینجا دو سه تا نکته هست که حتما باید بهش توجه بشه. نکته اول اینه که اختیارات اجرایی پیغمبر اسلام با اختیارات عمومی مردم در تفاوت نیست. مثلا وقتی گفته شده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خود مردم فرمایشات ایشون یا اوامر یا دستورات و مکتوبات یا هر چیزی که هست تقدم داره، این معناشی نیست که مردم ازشون سلب اختیار بشه و در اموال و نفوس و کارهای خودشون حق تصرف نداشته باشن. نه، حق تصرف مردم در زندگی خودشون جای خودش هست. این حق تصرف یا اولویت در اجرا با اصطلاح فنی در طول اختیارات اشخاص قرار داره، نه در عرض هم. اگر در عرض هم باشه تعارضه، ولی در طول هم قرار داره، یعنی مردم اختیارات طبیعی خودشون رو از نظر شرعی یا غیر شرعی دارن. الناس مسلطون علی اموالهم یا علی انفسهم. اما وقتی حضرت می‌فرمایند که انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فان ترک فان مات و ترک مالن فللوارث و ان ترک دینا او ضیاعا فلی و علیه. یک کسی از دنیا رفت و اموالی داره خب مال ورثشه، یعنی طبق قانون، طبق قانون عوض میخوام، طبق شرع، طبق آیاتی که در باره ارث هست که المؤمنون بعض هم اولا به بعض، یا آیات ارث که در جای خودش هست که لذکر مثل و حضل اون سین، و یا مراتبی که با سنت و روایت صادق شده. اما ان ترک دینن او زیاءن فلی و علیه، یعنی اگه بدهکاره من مسئول هستم که بدهشه باید بدم، چنانچه اگر هیچ ورثه ای نداشته باشه در حقیقت مال او هست، که الان بعدها انشاءالله میرسیم که حاکم وارث من لا وارث الله هم هست، یکی از چیزهایی که داره وارث من لا وارث الله. حالا این یه مسئله که اصولا اختیارات اشخاص در زندگی متعارف خودشون در برابر مجری حاکمیتی در تعارض نیست، در طول هم قرار داره. حالا مثلا از مقام نبوت میایم در وضعیت جریان فعلی، حالا من کاری به ولایت فقیه الان ندارم، فرض کنید استاندار اینجا در قم میخواد یه جاده بکشه بین نمیدونم حرم تا جمکران، میخوره به ملک مردم، مال مردم، ملک مردم. خب اینجا میگید این حاکمه و اولویت داره، اما اولویت داره معناشی نیست که مجانن و بلا عوض و هر جور دلش میخواد همینجوری میتونه بیاد مال مردم رو بگیره که من میخوام اینجا جاده بکشم، یا باید عوضش بده، یا باید پولش بده، یا باید راضیشون بکنه، یا باید او بده. بالاخره مقررات تسلط ناس علی انفسهم و علی اموالهم جای خودش داره، حاکمیت هم جای خودش داره، منتهاش اولویت ایجاب میکنه که اگر چون در چون حاکم حق عموم رو داره اجرا میکنه و تقدم حق عموم بر فرد است، ولذا اگر موافقت نکرد و ضرورت ایجاب بکنه طبعا او الزاماً حاکم مقدم هست. همین مثالی که عرض کردم، مثلا یک جاده، حالا الان مقررات فعلی مثلا یه جاده 4 متریه، 20 تا 30 تا خونه هم تو این جاده هست، حالا بنبست و غیر بنبستش هم با هم تفاوت میکنه که در احکام شرعی آمده است. حالا میاد شهرداری میگه که باید این بشه 8 متری. چرا بشه 8 متری آخه؟ همین 4 متری خودمون. میگه آقا اگه یکی مرد قلن به قول معروف تابوت بشه توش بگرده، یا نه اگه یه آتش سوزی در آخر این کوچه پیش اومد ماشین آتش نشانی بتونه بره تو این کوچه. منافع عمومی ایجاب میکنه که خب این 4 متر بشه 8 متر. خب این 8 متر یعنی از یه طرف حتما، میگه نه مثلا مقرراتی باید اینجا باشه که از دو طرف بگیرن، از یه طرف بگیرن، مجانی باید بگیرن، حق مجانی نیست، یا همین الان باید طرف مثلا خونش خالی کنه بلا فاصله. نه، یه سری مقرراتی هست که مردم دارن، یه سری مقرراتی هست که حکومت داره. منتها حاکمیت اولویت داره، تقدم داره. در مرحله اولیه به اصطلاح حاکمیت پیغمبر اسلام هم اینن همینجوره. همه مسجد و نبی رو وقتی حضرت هجرت کردن آمدن مدینه خواستن بسازن، زمین مسجد النبی رو خریدن و در حقیقت پولش رو دادن و حقش رو دادن و بعد به اصطلاح بنا شد مسجد النبی در او. بعد هم به تدریج توسعه پیدا کرده، حالا حکام توسعه دادن با اختیارات حکومتی توسعه دادن، یا خریدش فروشش هرچه بوده که در زمان ظاهران امام باقر سلام الله علیه هست، یکی از ائمه هست، یکی از همین خلفای عمری ظاهرن، نمیدونم حالا اجمالا من تو ذهنم هست یا عباسی، ولی این جمله که میخواست مسجد رو، مسجد الحرام رو میخواست توسعه بده، نه مسجد النبی رو، مسجد الحرام رو میخواست توسعه بده، خونه زندگی مردم هست. اینجا اگه داشته باشیم آقایونی که مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش رفته باشن به اصطلاح مکه، میدونن در بین صفا و مروه اصلا بازار صفا و مروه بود، مغازه بود همش. من یادم، ما خودمون رفتیم مشرف شدیم، هنوز وضعیت به اصطلاح بازاریشو فل جمله داشت و همچنین اطراف خیلی جاها. حالا منظور اون خلیفه نوشت، اون خلیفه میخواست خونه های مردم رو بگیره، مردم هم مخالفت کردن، شکایت کردن، نوشت به حضرت، حضرت نوشتن که مکه آمده است اینجا خونه ساخته یا مردم آمدن کنار مکه خونه ساختن، کدوم اول هستن؟ هر کدوم اول هست، حق او تقدم داره، یعنی حق مکه تقدم داره.
هارون با مصعب جعفر علیه السلام،
هارون و مصعب، بالاخره یکی از خلفای هارون بوده دیگه، اینطور که شما ملازم فرمود در تاریخ هارون بوده. حضرت میفرمایند که مردم آمدن کنار مکه خانه ساختن، پس حق تقدم هست، یعنی جواز توسعه داری. بعد اون میخواست مجانی زیره، به حضرت بعد دوباره نوشتن که پولشو باید بهشون بدی، اینجوری نیست که مجانی به اصطلاح بگیری. دو تا نام حضرت نوشتن، یعنی در مسائل حکومتی. من میخوام این نکته رو عرض کنم که در موارد به اصطلاح تعارض یا تصادم بین حقوق عمومی مردم با حق حاکمیت در زمان خود پیامبر اسلام اینجور نیست که در تعارض باشه، بلکه در طول همه، و چون در طول همه در مواقعی که با هم تصادم پیدا میکنه اولویت با عامه است، اولویت با حق عمومه و حق عموم تقدم بر حق خصوص داره. الان هم این هست، اگر طرف بالاخره راضی شد راضی نشد، مقرراتی هست که باید عمل کنن که اون در جای خودش وقتی رسیدیم عرض میکنم. یه نکته که خود پیامبر اسلام هم زمین مسجد النبی رو خریدن در مدینه، و یا همین روایتی که عرض کردم در بهار، این روایت هست که این ترک مالن فللوارث و این ترک دینن فلی و علیه، و در عمل هم جنگ ها و صلح ها و اقدامات و همه اینا آیات و سیره حق حاکمیت رو برای پیامبر اسلام قطعی میکنه. پس بنابراین پیغمبر امام هم بودن، حاکم هم بودن. پس دین فقط نماز و روزه و تکالیف فردی نیست، بلکه مسائل اجتماعی و سیاسی و یا به عبارت دیگر مسائل حکومتی هم هست. یعنی مسائل حکومتی متن دینه. این که امام راحل فرمودن دین ما، یا مثلا جمله البته مال مرحوم مدرسه، مرحوم مدرس فرموده است که دیانت ما سیاست ما، سیاست ما دیانت ماست، و خب معروف هم هست در تاریخ این جمله مال مرحوم مدرس بوده. یعنی اینجور نیست که سیاست و حاکمیت در حقیقت غیر از دین باشه، و دین فقط وقتی دین رو معنا میکنیم فقط عبادات و تکالیف فردی رو معنا بکنیم. حالا میرسیم در آینده، بعد عرض میکنم وقتی به ولایت فقیه رسیدیم میرسیم که چرا، چطور شده است که این وضعیت پیش اومده که بیشتر آقایون فقط به تکالیف فردی. همین یه آقای اخیراً یه رساله نوشته است، رسالهش مثل رساله 50 سال پیشه، و البته خودشون هم دنبال این هستن که حوزه رو مثل 50 سال پیشتر یا 100 سال پیشتر بکنن. رسالهشون هم مثل رساله های 50 سال پیشتر، طهارت و نجاست و صلات و زکات و خمس و حج و تموم شد دیگه، حدود و قصاص و دیات و اینا خبری درش نیست. و حالون که در رساله های به خصوص پس از پیروزی انقلاب که نوشته شده است، همه یه احکام به اصطلاح شرعی یه حاکمیتی هم ذکر شده است در رساله ها. این یه نکته که اختیار حاکم با اختیارات مردم در طول هم قرار دارن، نه در عرض هم. لذا تزاحم و تصادم نیست، بلکه تقدم و تأخر هست، یا اولویت حق عموم بر حق فرد است. این یه نکته که باید توجه داشته باشیم. البته وقتی رسیدیم به موضوع بحثمون، میخوایم در بگیم درباره پیغمبر اکرم اینجوری بوده تا بعد به تدریج انتقال پیدا کرده به بعدی ها تا برسد به فقها، اون موقع عرض میکنم. نکته دوم استفاده
به هم باشن، این مالکیت خدا و رسول تو به هم نمیشه، تصادم دیگه نمیشه. وقتی اینجا چه تصادم میشه، تو به هم نیست، مقدم اولا. یعنی چی؟
خب همین رو گفتم دیگه، گفتم تقدم داره حق حاکمیت، تقدم داره. چرا تقدم داره؟ چون حاکمیت حق عمومه و همیشه عام بر خاص تقدم داره.
اگر تو به هم باشه یه تقدم معنا نداره، تزاحم هست. وقتی تزاحم پیدا
کرد، تزاحم دیگه، بله منم دارم میگم یه اولویت
مقدم بر حاکمیت من، بر اموالم، بر جانم، بر همه.
پس بنابراین با هم تزادم نداره، پس با هم تصادم نداره،
مقدم تقدمه. طول هم باشد که تقدم معنا نداره،
در طول همه معناش تقدمه، در عرض اگر باشه معناش تزاحم و تصادمه. یعنی اگر در یک عرض هم من مال این هستم، هم پیغمبر در همون عرضی که من مالک هستم مالک این باشه، این با هم تصادم نمیشه. من میگم نمیخوام این
ببینید،
اون آقا اون حدیث معروف میرسیم، میگه این درخت خرما مال منه، حضرت میگن اجازه بگیر و برو، میگه نمیخوام اجازه بگیرم. یعنی در عرض پیغمبر حق مالکیت اعلام میکنه، بعدم حضرت میگن خیلی هر چه کارش کردن قبول نکرد، فرمودن اقلاع ها بر و بلعی ها، برو درختشو بکن منداز پلوش. یعنی حاکمیت تقدم پیدا میکنه، یعنی حق عموم اولویت پیدا میکنه، یا اولویت داره از اول. چون اولویت داره تصادم و تزاحم نیست. من منظورم ایش درده نیست که حقوق عامه الناس مسلطون علی انفسهم از بین نمیره به خاطر النبی اولا بالمؤمنین، بلکه النبی اولا بالمؤمنین تقدم بر حق الناس مسلطون رو به اصطلاح میتونه. این یه نکته که واضحه در حکومت ها هم الان هم ما قائل هستیم که حالا در حدود اینجاها میرسیم، وقتی به فقها ها رسیدیم میبینیم اختلاف نظر در تعیین حدود هست که تا چه حدی در حقیقت حاکم حقش تقدم دارد بر حق مردم. اما در زمان پیامبر اکرم هیچ تردیدی نیست که اولویت داره و حق پیامبر تقدم داره، عملا و سیره هم همجور بوده. یه نکته. نکته دوم که اینجا باید بهش توجه بکنیم، مسئله استفاده عصمت از مقام نبوته. یعنی وقتی خداوند دستور بفرماید که اطاعت بکنید علی الاطلاق از این آقا اطاعت بکنید، این آقا هرچه گفت باید بشنوید. خب این معناش اینه که اگر یک کار خلافی باشدن باید بشنوید؟ نه، معناش اینه که او اهل خلاف نباید باشه. و یا به عبارت دیگر، ان الله یامر بالعدل والاحسان و ینها عن الفحشاء والمنکر. خداوند هیچ وقت به ظلم امر نمی کنه، به خلاف امر نمی کنه. اگر خدا فرمود هرچه این آقا گفت بشنوید، یعنی معصومه. استفاده عصمت از اطلاق وجوب اطاعت، این هم نکته دوم است که در اطلاقات به اصطلاح اطاعت که آیات شریفه میگه باید اطاعت بشه، معناش اینه که معصومه که علل اطلاق باید اطاعت بشه. و الا در جواب حضرت ابراهیم هم وقتی ایشون عرض کرد که ذات خداوند و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین، خطاب شد که نه به ظالمین عهد امامت نمیرسه. یعنی حاکم ظالم نمیتونه باشه، حاکم خلاف نمیتونه بکنه، حاکم باید عادل باشه و به اون چی که خدا امر میکنه یا خدا نهی میکنه رعایت بکنه، اوامر و نواهی خدا رعایت کنه. این دومی رو ازش تعبیر میکنیم به استفاده عصمت، یعنی از اطلاق وجوب اطاعت استفاده می شود اسمت متا، یعنی اون متا باید معصوم باشه تا اطلاق اسمت باشه، و الا باید بگیم تا جایی که خلاف قانون نگفته است اطاعت بکنید، تا جایی که خلاف شرع نگفته است باید اطاعت بکنید، ولذا از ظلمه به هیچ وجه نمیشه اطاعت کرد یا نباید اطاعت کرد. حالا میرسیم که بعد از پی الان به همین بحث سوممون میرسیم. بالاخره اینم نکته دوم که ظاهرا بحثی نیست، یه بحث کلامی هم است و خیلی هم واضحه که خداوند وقتی دستور داد که بیشتر از 10 جا در قرآن اطیع الرسول داریم که اطیعو تکرار شده، همونطور که دیروز فرمودید 5-6 جا شما اینجا یادداشت کرده بودیم تو جزوه قبلی، 5-6 جا یادداشت کردیم، بیشتر از 10 جا عرض کنم و اطیعو رسول داریم، و حالا اطیعو الله و اطیعو رسول رو هم توضیح دادیم. حالا اطیعو رسول، اوامر رسول رو اطاعت بکنید، یعنی معصومه که باید اطاعت بکنید. خب حالا بله، و ما ینطق عن الهوا ان هو وحی یوها، اجازه بدید من بالاخره این فکر یا نظر یا هرچه هست اینم عرض بکنم، اینا شما خودتون فکر بکنید، خودتون دقت بکنید، به قول بعضی آقایون بالاخره تو مسائل باید نظر و دقت و چیزم داد. ما به عنوان مقلدی هم بحث نمی کنیم، با داریم فکر میکنیم، از ادله میخوایم اینو استفاده میکنیم. آیا معنای این که به ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوها، عرض کنم که ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوها، این صریح آیه است دیگه، یعنی از رو هوا صحبت میکنه. من اینجا نوشتم، حالا اسمشه بذارید شوخی. خب پیغمبر اسلام در روایات اومده است که به عایشه که جوان بود و زیبا بود و اینا فرمودن که کلمینی یا همیرا، همیرا هم بهش میگفتن، یعنی با خانمشون صحبت میکردن. خب با خانمشون صحبت میکردن، میگفتن صحبت بکن یه چیزی بگو، آیا اینا مثلا مورد وحیه، یعنی اینا هم از طریق وحیه، یا نه وحی فقط در مواردی است که اوامر و نواهی عمومی و در حقیقت مسائلی که مربوطه به جامعه و مردم و در حقیقت مدیریت و مدبریت امت اسلامی ایجاب میکنه، این هو الا وحی یوها. الا در زندگی فردی مثلا فرض کنید که به مؤذنشون گفتن بلال برو بالا از اون بگو، در متن روایت اینجور داره که حضرت سرشون در دامن علی علیه السلام بود، حالا استراحت کرده بودن، هر جوری بود جبرائیل هم اون موقع اومد و اذان رو تعلیم کرد. این تو روایت، من خودم هم روایت شد دیدم، یادم هست که تازه درس مرحوم آقای بورجردی رفته بودیم، ایشون به یه مناسبتی که گفتن ائمه ما اقلا ربات که بودن، چطور اهل سنت اینقدر بی انصافی میکنن که راوی بودن هم قبولشون ندارن، چه برسه امام بودن. و بعد علیه اونا در حقیقت چیز میکردن که بالاخره راو و رباط که بودن، روایاتی که خود شما نقل کرده که باید قبول کنید، و همین رو نقل میکردن. حالا جبرائیل آمد و اذان رو یاد برای حضرت گفت، از الله اکبر تا لا اله الا الله، یکی یکی کلمات اذان رو گفت. حضرت به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که سمعت ما سمعت، گفت سمعتو، حضرت عرض کردن سمعتو، یعنی پیامبر خدا به علی مرتضی سلام الله علیه فرمودن شنیدی اون چیزایی که من شنیدم؟ عرض کرد سمعتو. فرمودن که فناد بلال و قل لهو که بره اذان بگه، بره همین اذان رو با همین کلمات رو علمهو، بله فرمودن بلال رو صدا کن علمهو و امره که بره به اسرا اذان بگه، یعنی یادش بده به همین کیفیتی که جبرائیل گفته بره اذان بگه. خب حالا این که صداش بکن علمه تا بره اذان بگه، یا مثلا وقتی فتح مکه شد امیرالمومنین سلام الله علیه خواستن برن بالای به اسرا مکه، پاشنو گذاشتن رو شونه حضرت و اینا همش با دستور وحی بوده یا نه؟ شعاع وحی کجاست؟ این یه مسئله است در باب خودش باید گفته بشه. ما الان هم دنبال این مسئله نیستیم که بعضی آقایون به تفصیل رفتن سراغ این بحث‌های در حقیقت روایی و یا کلامی تحت عنوان ولایت فقیه. اینا ربطی به ولایت فقیه نداره. ولایت پیامبر اکرم درباره قدر متیقن در مسائل مدیریت امت اسلامیه و مثل هر ولی دیگری که وقتی میخواد امتی رو اداره کنه، مثل هر حاکمی که میخواد یک جمعیت رو اداره بکنه. یعنی پیغمبر اسلام برای اداره امت اسلامی ولایت داره و بر اساس ولایت هم تقدم داره. هم مالکیت در حقیقت مالکیت معارض نیست و هم معصوم هست و هم شعاعش قدر متیقن مسائل حاکمیتی است. خود ما هم الان مسائل حاکمیتی رو با مسائل غیر حاکمیتی گاهی از هم جدا میکنیم. تفصیلش در مسئله سوم، در مسئله بعد که وقتی رسیدیم عرض میکنم. این سه تا نکته. اما اونی که بیشتر نظر من هست که الان میخوام عرض بکنم و واقعا چون وقتی میریم به مرحله بعدی که پیامبر اسلام میخوان از دنیا برن یا از دنیا میرن، اینکه میتون و اینها میتون، اینجا وضعیت به چه حالتی در میاد. عرض کنم که نبوت انتصابیه یا انتخابیه؟ انتصاب و انتخاب و یه توضیح دادم در یه جلسه مختصری توضیح دادم. نبوت انتخابی نیست، یعنی چیزی نیست که مردم جمع بشن بگن شما پیغمبر ما باش. در همین حاکمیتشون، حالا فرض کنید راجع به ابلاغ احکام شرعی کار ندارم، ولی راجع به حاکمیتشون وقتی میخوان جنگ بکنن، میخوان صلح بکنن، میخوان اوامر خاصی صادر بکنن، اموال کسی رو میخوان تصرف بکنن، این اختیاراتی که داده شده، این حق اختیارات اینجوری، این حق حق انتخابیه یا حق انتصابیه؟ یعنی مردم پیامبر را در این حد قرار دادن که حق داری این کارا رو بکنی یا نه؟ خداوند عالم او را نصب کرده است در این مقام و گفته است شما منصوبید از طرف من، الا حق اصلا مال منه، منی که خدا هستم و خلق کرده ام بشر را و انتم بشران ثم انتم بشران تنتشرون. میگم این بشر اگر میخواد سعادتمند بشه باید به این چیزا دست عمل بکنه و شما از طرف من مأموری که بری ابلاغ بکنی این احکام رو که اسمش میذاریم شرایع یا به اصطلاح فقه ما، و مأموری که ابلاغ اجرا هم بکنی، یعنی حد بزنی، یعنی شارب الخمر رو حدش بزنی، زانی رو حدش بزنی، نمیدونم موارد خاصی که قصاص هست، حدود هست، دیات هست، در معاملات مثلا ربا اگر هست مثلا حرام است، اهل الله البیع و حرم الربا و ده ها و صد ها احکامی که اگر واقعا همین امروز خود همین ماها با اینکه هزار سال از بررسی های فقهی ما گذشته است، کتب فقهی حتی متقدمین و متوسطین را بررسی بکنید، احکام حکومتیش بیشتر از احکام به اصطلاح فردی و تکلیفی هست. احکام حکومتی که در مجموعه فقه هست، در همین کتاب بی احکام حکومتی فراوانی مثلا داریم که مثلا بی کالی به کالی رو میگه مثلا حرامه. یا مثلا الان من مثال زدم اینجا یه وقتی خدمت شما، آقایون میگن در بی چهار چیز قطعا روشن باید باشه: بایع و مشتری و کالا و سمن، سمن و مسمن. ولی الان تو دنیا خیلی بیها هست که بایع و مشتری هم دیگر رو نمیبینن و سمن و مسمن رو هم نمیبینن. بله، توی عرض کنم که همین
اینترنت میبینن،
اسم چه؟ نه میدونم، اینترنت رو میدونم، اون چیز جلو خودشون میذارن، اصطلاح اسمش ما خودمون هم داریم، یعنی شورای نگهبان داریم، یادمون میره. مانیتور مثلا تو رو مانیتور میبینه، حالا یا تو این صفحه که جلو روش هست میبینه. همین الان ما تو شورای نگهبان وقتی میخوایم مثلا قانون رو ببینیم 12 نفریم، اون طرف نشسته، من این طرف نشستیم، میخوایم رو هر یک کلمه به کلمهش بحث بکنیم. جلومون یه صفحه هست، متن اون عبارت میاد روی اون صفحه، تو اون صفحه میبینیم، بعدم نظر میدیم این درسته درست نیست، کم زیاده چطوره فلان اینا. ولی در قدیم که این وسایل امکانات نبوده، که این چیزا نبوده که. حالا الان اگر یه معامله اینجا انجام گرفت که با یه مشتری همدیگر رو ندیدن و تو مانیتور جنس رو دیده، تو مانیتور قیمتش رو دیده، بعدم پولش رو داده با همین وسایل ارتباطی داده به بانک و در حقیقت به حساب طرف ریخته شده، طرف هم جنسش رو براش میفرسته، این معامله چطوره؟ خب معامله در حقیقت یه امر جدیده دیگه، یه فقه، یه مسئله جدیدیه که باید حکمش رو معین بکنید. آیا مطابق اطلاقات ربا ادله احل الله البیع حلال یا حرامه؟ اگر از انواع کالی به کالی نباشه، اگر از انواع ربا نباشه، حلاله و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ وجوبی هم نداره که بایع و مشتری همدیگه رو زیارت بکنن، هیچ ثوابی هم نداره همدیگه رو زیارت بکنن که باید اتفاقات ببینن، نه. ولی مجهول اگر باشه خب میگن اشکال داره، سمن مجهول باشه اشکال داره، مسمن مجهول باشه اشکال داره، ولی اگر معلوم باشه، حالا معلوم به هر صورت میخواد معلوم باشه، به وسیله مانیتور باشه یا به وسیله نامه باشه یا به وسیله هر چی میخواد باشه، به هر حال میخوام بگم احکام عرض شود حکومتی که برای پیامبر اسلام هست و پیامبر اسلام حاکم بوده، این حاکمیت منتخب مردم بودن یا منصوب از طرف ذات باری؟ چون این بعدش میخواد منتقل بشه، اینجا ما همینجا دعوامون رو ختم میکنیم، یعنی دعوایی که بعد قرار است بگیم آیا آیت الله خامنه ای چقدر اختیارات داره یا فلان آیت الله میگه اختیار نداره، ما میخوایم بگیم اختیار داره، دعوا رو اینجا ختم میکنیم. من میپرسم پیامبر خدا رو مردم این اختیاراتو بهش دادن که انت اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا خدا این اختیارو داده؟ خدایی که مردم را خلق کرده و مصالح و مزار و مفاسد مردم را میدونه و صلاح مردم را میدونه، و منم یه مقدار اصرار دارم که ریشه های علمی مسئله را بهش توجه بکنیم و تکرار میکنم که اصلا ضرورت وحی از کجاست؟ چرا ما باید حتما پیغمبر داشته باشیم؟ اگه پیغمبر نداشته باشیم چطور میشه؟ چطور اونا که هیچ پیغمبری ندارن؟ که عرض کردم به دلیل اینکه ما معتقد به این هستیم که انسان روح داره و معتقدیم که روح یک حقیقت جاویده و روح از عالم امر نه از عالم خلقه، و نگران هستیم نسبت به وضعیت آیندهش، و این نگران جز از طریق وحی از طریق دیگری رفع نمیشه. این عدل، این دلیل قطعیه عقلی رو میخوام کنار بحث بگذارم. بنابراین خدای عالم به همه چیز که ان الله کل شیء علیم در ذیل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، و ده ها آیه داریم که ان الله علا کل شیء به کل شیء علا کل شیء قدیر به کل شیء علیم، این آیه معروف هم همین است که از ظاهر الباطن و کل شیء و به کل شیعن علیم. خب پس پیامبر خدا اولویتشون انتخابی نیست، یعنی مردم با اکثریت رای دادن، اوائل که اصلا غیر از چند نفر، اول که دو نفر بیشتر قبول نکردن، حضرت امین سلام الله علیه و حضرت خدیجه، مدت این دو نفر بودن. بعد آیا آمد اندر عشیرتک الاقربین، حدیث به اصطلاح دار، که همین حدیث دار که میگن مقصود همون مهمانی هست که حضرت از همه فامیل دعوت کردن، که حالا میخوام الان بهش اشاره بکنم. بالاخره پیامبر اکرم عرض کنم اولا بالمؤمنین من انفسهم یجب اطاعته، و من اطاع الرسول فقط اطاع الله، و من عصا رسول را فقط ظلم نفسه. اینا رو بهش توجه داریم، اما این مقام رو مقام منصوب از طرف ذات باری میدونیم، نه مقام منتخب از طرف مردم با اکثریت، که ما یک جلسه اینجا اثبات کردیم که اکثریت هیچ اعتبار عقلایی نداره. اصلا دلیل نداریم برای اعتبار اکثریت الا در متخصصین، که اون یه بحث دیگری بود که گفتیم در تخصصها و در به اصطلاح فنون متخصصین اکثریتشون اعتماد بیشتری میاره، نه اینکه اعتبار اوغلایی هم داشته باشن، اعتماد بیشتری میاره و در حقیقت اوغلا بیشتر به اعتماد میکنن. و الا در مسائل عامه اکثریت هیچ اعتبار اوغلایی نداره. پس پیامبر اکرم ولیون، امامون، حاکمون، یجب اطاعته، من اطاعه فقط اطاع الله، و من خالفه فقط عصى الله، و من خالفه فقط ذل نفسه و یجب اطاعته. این مقام، مقام انتصابی هست نه مقام انتخابی، یعنی ربطی به مردم نداره، ربطی به آراء نداره، ربطی به رفراندوم نداره و ربطی به اینکه باید رأی بگیریم آیا پیغمبر پیغمبر باشه یا نباشه نداره. نه رفراندوم اینجا حاکمه، نه اکثریت اینجا حاکمه، نه هیچی. خدا او را مأمور کرده است از طریق جبرائیل امین وحی، و او هم امین وحی هم وحی را بدون تصرف تا به ایشون رسونده است، ایشون هم ابلاغ کردن و اجرا کردن. و حداقل حالا ما که گفتیم 20 سال، حداقل 10 سال مجری احکام شرعی بودن، یعنی 10 سال حاکم بودن، 10 سال حکومت داشتن، یا به نظر من 20 سال حکومت داشتن، 22 سال از 40 سالگی که مأمور شدن تا آخر عمرشون حاکم بودن از طرف خدا. حالا اگر مانعی وجود داشت برای اجرای حکومت اون یه بحث دیگری است، اما حاکم بودن غیر از فعلیت حاکمیت است در بیرون. ممکن است در بیرون یه مانعی وجود داشته باشه که اون حاکم نتونه بالفعل عمل بکنه، ولی مقام حاکمیت مقام انتصابیه. مثل اینکه فرض کنید الان رئیس قوه قضاییه به یک کسی حکم قضا میده، ولی میگه این مسئله به اصطلاح شما باید بری این پرونده رو برسید، اون میشه قاضی این پرونده. بعد اوضاع و احوال و شرایط جوریه که الان بخواد اگر رسیدگی بکنه به قول خودشون اختلال در وضع مملکت پیش میاد، اون میگه صبر کن، عجله نکن، بذار شرایط مساعد باشه، در شرایط مساعد این عمل رو بکن. حالا که شرایط مساعد نیست و صبر میکنه، این قاضی غیر قاضیه یا نه؟ این قاضیه و قاضی پرونده است. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر، که حالا بخوام وارد این بحث بشم، 25 سال امیرالمومنین است، امام است، جانشین است، اما موانع و حوادثی پیش اومد که مانع شد. از اینجا به بعد وارد بحث بعدیمون میشیم. پس بحث سوممون این شد که انتصاب غیر از انتخابه، و حاکمیت در پیامبر اکرم قطعا انتصابی هست و انتخابات هیچ راه نداره. و انتخابات که تو دنیا امروز یا آقای رئیس جمهور میشه و متداول هست در هر جایی با انتخابات، بعدم با تقلب، با پول خرج کردن، با جابجا کردن، با عرض کنم حتی دست بردن تو همین وسایل ارتباطی امروز. مثلا خود ما الان در کشورمون همین مشکل ما داریم، وزارت کشور میگه باید انتخابات رو ماشینی بکنیم، ما میگیم ما هنوز اطمینان نداریم، شماها متخصصینتون، متخصصین ما میگن میشه دست برد و یه جاش جا به جا کرد که بلافاصله آرا رو کم و زیاد بکنه یا اسامی رو جا به جا بکنه، باید اطمینان ما جلب بشه که آرا جا به جا نشده، ولی ما هنوز موافقت نمی کنیم که ماشینی بشه. میگن آقا آمریکا این کارو کرده، اروپا این کارو کرده. میگیم کرده ولی تقلباتش هم داره، و آقای ترام ها هم میان و بدتر از آقای ترام ها هم میان با همین دستگاه ها میان، و ما این دستگاه ها رو مورد اعتمادمون نیست هنوز. وزارت کشور خودش آمد توی شورای نگهبان، منم اتفاقا از نظر شخصی معتقد هستم که یه روزی باید در مملکت ماشینی بشه، اما اون روزی که دستگاه های پیشرفته اونقدر دقیق باشه که اعتماد انسان را بتونه جلب کنه که نمیشه دست توش برد و جا به جا کرد، اسم را یا رقم را یا عدد را جا به جا کرد. ولی الان دستگاه ها مثل همین فیلترهایی که گذاشتن که بچه ها فیلم بدو نبینن، بعد اون واعظ و ناصح میگفت که خب حضرت حاج آقا، شما که برای بچت وسائل همه چی فراهم کردی، چه میدونی که آیا فیلتر شکن درست کرده برای خودش خریده یا نخریده؟ یواشکی رفته فیلتر شکن خریده، شما هم به خیال خودش هیچ مشکلی نداری، میره تو اتاق خودش در رو میبنده و بعد به اصطلاح فیلم بعد میبینه، بعدم بلوغ زود رس پیش میاد، بعدم با مشکل روبرو میشی، بعد میگین که مثلا ای وای چنین و چنان. خب ای وای چنین و چنان که خب اون طرفش هم باید میدیدی تا الان چجور بوده. اینا رو که من میگم خیالات نیست، مصادیق خارجیش دیدم که میگم ها. که اون آقا میگفت من حق نداره کسی، گفته بود به پدر مادرش حق نداره در اتاق منو باق بکنید. خب میفهمیدن در مادرش میفهمیدن که وسایل چیزی تهیه کرده. در هر حال پس انتخاب و انتصاب اینو قبول کنیم از اول که انتصابیه. خب حالا پیامبر حاکم میتون و انه آیه نازل شد که انک میتون و انه میتون. واقعا شما به ما بگید، اجازه بدید.
در اینجا این حکومت انتصابی پیامبر تشخیصش با کیه؟
حالا اجازه بدید تشخیصش با عدلش عدله خودشه. پیغمبر میگه من پیغمبرم معجزه‌ام میاره، یعنی یک کاری میکنه که هیچ آدمی نمیتونه بکنه. میگه این قرآن رو من آوردم تو یک شب بیار، دو تا آیه شب بیار.
قبل از همه اینها حکومتش حکم عدل بره.
میدونم پیغمبر خدا حاکمیت را قرآن بهش داده، خدا بهش داده. پیغمبریش از کجا؟ پیغمبریش را با معجزه پیغمبریش ثابت کرده، یعنی با کاری که بشر نمیتونه بکنه، یعنی ثابت میکنه ارتباطش را با قدرت لایتناها. هر پیغمبری اگه تا ثابت نکنه قدرتش ارتباطش را، خوب دقت کنید، ارتباطش را با قدرت لایتناها تا ثابت نکنه نمیتونه پیغمبریش ثابت بکنه. چطور شد که سحره فرعون یه دفعه برخلاف اون همه وعد و وعیدی که فرعون بهشون داده بود و قرار دادی که با فرعون بستن، چرا تسلیم شدن؟ برای این که سحره دیدن که سحر موسی سحر نیست، چون سحر رو نمیتونه ببلعه. سحر در چشم افراد هست، ولی این در طبیعت خارجی یه قطعه چوب همه اینا رو بلعید و بعد که موسی گرفت برگشت حجم اولیه شد. این یک تصرف در طبیعته، در متن خلقته، در متن آفرینشه، در متن مقرراته، مقرراتی خلقته، و هیچ کس غیر از کسی که ارتباط با قدرت فوق داشته باشه نمیتونه اینو ثابت کنه. حالا پیامبر اکرم از دنیا میخواد بره، پیامبر عبدالله بشر، بشر عبدالله، عرض کنم که رسول الله مبشر منذر مطیع حاکم، انک میتون و انهم میتون. شما میگید برای بعد از خودش هیچ کاری چی نگفته، هیچ کاری نکرده. من واقعا این سوال رو از خودمون از خودمون باید بکنیم. اصلا کاری به عامه و اهل سنت و اینا نداریم. بیننا و بین الله یک کسی 20 سال زحمت کشیده در یک نقطه از زمین و یه عده مردمی که در یک شرایط بعد زندگی داشتن، از آب و از چراغشون و از خوراکشون و از لباسشون و از تجارتشون و اینا، و بدترین امت بودن و از فساد و فحشا و منکرات در زندگیشون بدترین زندگی بود، 20 سال زحمت کشید این مردم رو عوض کرد و عده زیادیشون برگشتن و یک امتی تشکیل شد، امت اسلامی. اما البته همشون هنوز مسلمون نشدن، بعضی هاشون هم مسلمونن ولی معلوم نیست چقدر مسلمونن، 80%، 50%، 90%، آزمایش ها بعدها معلوم میشد. چرا؟ برای اینکه در باطن یه مسئله است، در ظاهر همشون مسلمونن، هر کس شهادتین را گفت مسلمانه و احکام اسلام رو داره، اکثرا مسلمان شدن. شما میگید پیغمبر خدا برای 20 سال زحمت کشیده برای بعد از خودش هیچی نفرموده، عقل ما اینو قبول نمی کنه. من به عقل شخصی خودم اصلا کاری به هیچ چیزم ندارم، از هیچ روایتی سنتی هیچم استفاده نکنم. عقلم میگه هر آدمی که 20 سال میگه زحمت کشیده یه تشکیلاتی درست کرده، میگه این تشکیلاتی که من قد زحمت کشیدم بعد از من که مردم چیکارش میکنید آخه؟ بعد از که من مردم وقفه، بعد از اینکه من مردم بدید به یه عالمی، بدید به یه مجتهدی، بعد از اینکه من مردم خودتون تصرف، بالاخره تکلیفش معین میکنه. و پیغمبر خدا از همون روزهای اول تا روز آخر حدیث اطعام یعنی انزل عشیرت الاقربین، حدیث طیر، حدیث منزلت، حدیث قدیر، احادیث عدیده ای که اخوت و به اصطلاح و چیزهای دیگر رو معین کرده، پیغمبر خدا برای بعد از خودش از روز اول تا روز آخر نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه بیان کرده و جانشین خودش را معین کرده. ما نمیتونیم قبول کنیم که جانشین معین نکرده. اون جانشینش کیه؟ انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم و از اونجا به بعد یواش یواش بحث به بحث اصلی میرسه.